پیش به دنیا اومدم سال 84 که وارد دانشگاه شدم، از همون سالم هم معلمی شروع کردم، یعنی برگشتم مدرسه خودمون.
سال 66
66
هم سنیم دیگه
با شما
با من.
آها
با شما هم سنه.
من خردادی ام شما.
خب شما خردادی 7 ماه از من بزرگتری، من دیگه
با کوچیک شما
بیار دارین آقای
سلامت باشی. عرضم خدمتتون که آره اون و بعدم وارد دانشگاه شدم، من دانشگاه تهران درس خوندم، اونجا هم خیلی توی تشکل‌های دانشجویی فعال بودم و اصلا کلا یک اعتقاد قلبی که دارم اینه که به نظرم مسئله کشور ما مسئله فرهنگی است و اگر فرهنگ کشور و آموزش، یعنی اگر همیشه معتقدم اگر کشور ما مسائلی رو داره و با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، همش برمیگرده به اون دورانی که بچه‌ها در مدرسه دارن آموزش میبینن و اون آموزشه فقط آموزش نباید باشه، پرورش هم در کنارش باید باشه.
درست.
این اتفاق حالا بیاین جلوتر توی حوزه‌های مثلا آیتی و کسب و کاری، شاید مثلا نزدیکترین چیزی که میتونه به حوزه فرهنگ خیلی کمک کنه مقوله کتاب بود. پس من واقعا یک علاقه شخصی داشتم، این علاقه در مدیران ارشد خود هلدینگ ما هم وجود داشت، همه دانش آموختهای دانشگاه تهران شریف، و واقعا علاقه من بودن که بتونن یک تأثیر فرهنگی بگذارن.
حالا من چرا این سوال رو پرسیدم با ورود به این بحث؟ برای اینکه آقا ما کاری که داریم انجام میدیم یه بخشش اینه که یک مشکلی رو حل کنیم، بخش دومش تو ذهن اتفاق میفته که من اصرار این دارم که واقعا کتاب به دست مخاطب برسه، واقعا یه بخش سرگرمی رو حالا جوانهای ما چون مخاطب خاص ما هم هستن با کتاب بگذرونن.
ولی حالا یه چیزی که مثلا آدم ها رو گول میزنه به نظر من بحث پوله، یعنی
آره.
آدم ها پول که دارن یه مجموعه بزرگ که پول دارن، حس میکنن پول بزرگترین مزیته، در صورتی که نظر این نیست، تیم بزرگترین مزیته، یعنی اینکه اون تیمی که میخواد یه کاری راه بندازه چه علاقه ای داره و چه استعدادی داره و چه کاری میتونه انجام بده. یعنی الان من مجموعه های بزرگی یا تو ذهنم از قاعدتاً هم نمیشه نام برد تو حوزه های مختلف ورود کردن، دقیقاً با یک نگاهی که آه این چقدر پول توش در میاد، منم که پول دارم میتونم راه بندازم، برم راه بندازم، و به نظرم کلی سرمایه توی این مدل تلف شده. این که نگاه چیست و ما در چه حوزه‌ای میخوایم قدم بزنیم به نظرم خیلی مسئله مهمیه. من بخوام جمع بندی کنم حرفمو، این دو تاست. من به نظرم هر کسی میخواد کسب و کار راه بندازه باید نگاه کنه چه مزیتی داره و چه علاقه ای داره، و اگر مزیتش و علاقش در یک حوزه ای تأمین میشه و درسته
برو.
به نظر من حالا میشه پله بعدی، باید بره سراغ طرح تجاری یا بیزنس پلن.
درست.
و یک وقت جدی و مفصل هم بذاره، یعنی یه وقت خیلی خوبی برای بیزنس پلنش بذاره و بشینه فکر کنه، مطالعه بازار کنه، در بیاره که آقا واقعا مردم به چه چیزی احتیاج دارن، مثلا در اون حوزه که میخواد کار کنه چه مزیت هایی میتونه تولید کنه، چه فرقی با رقباش داره، همه اینها رو بیاره در قالب طرح تجاری و بعدش هم دیگه استارتشو بزنه.
خب جمع‌بندی خوبی بود، بخش اول برنامه رو همینجا ببندیم، برگردیم با یه سری سوالات دیگه از محمد عزیز ادامه میدیم.
هر کاری یه شروعی داره، واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت‌ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت. اپوگم.
آقا محمد داشت صحبت میکردی، من اول یه سوال شخصی ازت بپرسم، گفتی علاقت تو این حوزه بود و اینا، چقدر کتاب میخونی؟
من الان حالا موقعی که معلم بودم کتاب ها بیشتر تو حوزه تخصصی ما، من شیمی درس میدادم حالا
بحبه.
چون رشته دانشگاهی من البته رشته دانشگاهی خیلی ربطی به شیمی تدریس نه، من مهندسی شیمی خوندم، ولی کتاب های بیشتر توی همون حوزه تدریس رو میخونم. الانم که در حوزه کسب و کار حالا IT و فناوری اطلاعات و بحث استارتاپ هست، بیشتر کتابی که میخونم تو همون حوزه است. ما یه گروهی هم توی مجموعمون داریم که هر هفته یه کتاب مطالعه میشه برای اینکه ما بتونیم سرعت مطالعه در واقع بالا ببریم.
همخوانی یعنی میکنیم؟
نه، یه نفر کتابو میخونه و تو اون جلسه میاد یه خلاصه ای رو اونجا قشنگ تو واقعا انگار کتابو خوندیم. آخرین کتابی هم که روش تمرکز داشتیم و خوندیم کتاب کار عمیق بود که خیلی کتاب خوبیه، واقعا
نشر
نوینه.
درسته،
نشر نوین داره.
اون کتاب خیلی
من واقعا مثلا
آره
خیلی مفید هست کتاب کار عمیق، و این آخرین کتاب بود که خوندیم. حالا
این که من به عنوان یک پلتفرم، به عنوان یک محصول دارم هزینه میکنم که خودم رو تو درگاه‌های مختلف تبلیغ کنم، بله. رسانه‌های مختلفن رو بشناسن، مردم هم از اون طریق پروموت بشن یا ورود کنن به محصول من. محصول وقتی کتاب باشه یه مقداری باید زیرساخت‌ها و زیرساخت فرهنگی هم در نظر بگیریم. بله. آقا ما کی اول میتونیم خود کتاب رو معرفی کنیم که بعد محصول وابسته به در واقع تولید و انتشار کتاب رو معرفی کنیم؟ کی خود کتاب رو میتونم من؟
ببین من این دو تا رو واقعا خیلی از هم مستقل نمیدونم. ما الان
از هم مستقل نمیدونید؟
آره یعنی من به نظرم مثال میزنم، شما اگه میخواین یه کتابی رو معرفی بکنید، اینکه حالا یه کتاب معرفی بشه خب این یه موضوعی است، حالا بعد که این چه جوری به دست مخاطب میرسه مهمه دیگه. حالا شما تصور کنید من یه رسانه داشته باشم، هی بگم آقا فلان کتاب خوبه، بعد اصلا توی کتاب فروشی هم نباشه. یعنی من میخوام بگم اگر ما به این فکر میکنیم که مردم ما میخواهند کتاب خون بشوند، هم باید اون محصول معرفی بشه، هم بستر ارائه اون محصول. ما الان توی تبلیغ بیزینس خودمون، کسب و کار خودمون، هیچ وقت نمیام بگیم مثلا محصول ما خوبه، ما میگم آقا کتاب فلانو بیاید از روی محصول ما بخونید. یعنی ما کماکان معتقدیم کتاب بعد معرفی
خب بذار من یه مثال بزنم. مثلا توی یکی از محله ها مردم اون محل مثلا پیتزا رو خیلی دوست دارن، بعد میبینی که تو اون محل پیتزا فروشی های گسترده ای وجود داره به خاطر اینکه مردم اون محل پیتزا رو دوست دارن.
دوسته.
من میگم که ما رو معرفی کتاب چه درگاه‌هایی داریم، اصلا کجاها اشتباه کردیم، و بخش آموزش رو شما بیان میکنید و میگید که به عنوان یک معلم میدونید که این حوزه جای کار داره. من اینو میپرسم که ما خود کتابو کی میتونیم معرفی کنیم، مشکل از کجاست؟
نه اینکه من سوالتون رو بذار اینجوری ببینم درست فهمیدم. یعنی ما داریم شما دارین اینو میپرسید
اول کتابو معرفی کنیم بعد بگیم آقا محصول چجوری وی او دی داره خوب مثلا اینقدر گسترده میشه. چون مردم تشخیص دادن، یعنی مدیران تشخیص دادن که آقا وی او دی جواب میده، فیلمو
میبینن. آها این آفرین، مردم فیلمو میبینن، یعنی بر اساس یه تقاضاییه. ببین تقاضای به وجود داره، حالا شما این تقاضای کم و زیاد شما میارید با محصولاتی که میارید، این تقاضا رو تقویتش میکنید بعضن و بهش پاسخ میدید. مردم ما در یک اصلا انسان در یک بخشی از زندگیش سرگرمی رو بهش علاقه داره.
آره.
سرگرمی، حالا کتاب لزوما فقط هم سرگرمی رو، بعضی از کتابا جنبه سرگرمی دارن، بعضی کتابا آموزشیه. ولی
آره.
ما مثلا سرگرم، ما بیشترم حالا باز اینم تاکید بکنم، بیشتر ما رو کتاب‌هایی داریم تاکید می‌کنیم و داریم کار می‌کنیم. حالا محصول ما
که فاز آموزشی داره؟
نه، برعکس اتفاقا، کتابایی که اختیاری خونده میشن، کتابی که اختیاری خونده میشه،
یعنی غیر داستانی هن و داستانی هن، ولی
آره مجبور کسی نیست به مطالعه شه. مثلا ما
کتاب درسی
آره،
نیست،
کتاب درسی نیست، کتاب آره ولی خب هست. مثلا من همین کتاب مثلا کار عمیقی که من گفتم تو تاقچه‌ام هست.
حالا یه اتفاقی افتاده، مثلا من میبینم دیگه تو دانشگاه به دانشجو مثلا رشته روانشناسی جامعه شناسی میگم برید کتابای غیر درسی رو توش بگردید و خلاصه اونا رو بردارید بیارید. تا حدودی فکر میکنم ماجرای اپیدمی کرونا تاثیر گذاشته رو کتابا نذاشته.
بله خیلی خیلی. حالا مثلا کسب و کار ما، من بخوام معمولا شما توی روند رشدی هستیم، معمولا سالانه مثلا دو برابر سه برابر میشدیم، امسال 5 برابر شدیم
خاطر این ماجرا.
بله تو خوشحال نیستیم از این حرفی که می‌زنید، دوست دارم کرونا خیلی زود جمع بشه. ما الان حالا نمی‌خوام خیلی بعد پراکنده صحبت کنم، ولی مثلا ما الان تو کشور فکر می‌کنم آره 2000 تا مثلا کتاب فروشی داریم، 13000 تا ناشر داریم. یعنی چی؟ یعنی این
بالانس
نیست، تعادل نداریم. خیلی از شهرهای ما اصلا کتاب فروشی ندارن، بعضی از شهرها یه دونه که بعد کتاب فروشی‌ها سعی نکردن خودشونو به روز کنن. حالا تو تهران هستن واقعا یه سری، اینو خودش جذابیت میده. یعنی و خب من بگم در همه دنیا، اینو نگم که تو کشور ما، بحث های فرهنگی حتما دولت ها ورود میکنن و حمایت هایی رو میکنن. تو کشور ما هم حمایت هایی داره صورت میگیره از خصوصا، ولی درست نیست. یعنی پولم داره خرج میشه، من به نظرم داره اشتباه
جای درست
بله خرج. درست این اتفاق نمیفته. از این بیایم بیرون، من میخوام بگم که کتاب چیزی است که یک مدیاس اصطلاحا، یه چیزیه که من میرم، حالا من میتونم میخوام یه یاد بگیرم، میخوام یه سرگرم شم، میتونم برم سراغ فیلم، میتونم برم سراغ کتاب.
دقیقا.
چرا بیام سراغ کتاب؟ اگر که من بتونم کتابهای خوبی داشته باشم و نحوه استفاده از این کتابها هم راحت
باشه
و جذابیت هایی هم در کنارش ایجاد بشه، میام کتاب میخونم. من یه حرفی همیشه زده میشه که میگن آقا نرم افزار شما مثلا به این دلیل درست شده که از محیط زیست حمایت کنه. من میگم با احترام به صحبت شما، کاش اگه درختی قطع میشه کاغذ بشه و تبدیل بشه به کتاب. ما نیومدیم، حداقل در ابتدای کار تو کشور ما تو ایران که سرانه مطالعه متاسفانه پایینه، ما نیومدیم که جلوی درخت قطع درخت برای کاغذ رو بگیریم. ما اومدیم سرانه مطالعه رو زیاد کنیم. ما داریم میگیم خیلی از مردم ما امکان دسترسی به کتابو ندارن، به خاطر شرط زندگیشون میخوان با هزینه هزینه های کمتر کتاب بخرن، به خاطر باز شرایط زندگیشون خیلی از وقتاشون نمیتونن با خودشون کتاب هم کنن، توی مترو ان اتوبوس ان جای مختلفن، من این امکانی رو فراهم بکنم که مردم راحت تر بتونن کتاب بخونن.
خب سوال وابسته به این ماجراست که اگر ما ماجرای کپی رایت رو حالا رو حوزه کتاب اگر ما بخوایم ایجاد بکنیم، به نظرتون این باعث گسترش این بازار نمیشه؟
نه، دو طرف داره، یه کپی رایت جهانی داریم
کپی رایت داخل کشور تو خود کشورم،
کپی رایت داخل کشور ما قانونش وجود داره و داره رعایت هم میشه از یک منظری، از منظر حالا فعالین بازار. اما اون جایی که خیلی نگران کننده است، اون جایی که مردم،
آخه من دیدم کتاب مثلا کتاب 10000 تومانی چرا توی سایت با 2000 تومان فروخته بشه؟ علتش چیه؟ کپی رایت نیست به نظر من.
نه ببینید، باز اگه داره به قیمت 2000 تومان فروخته میشه و این 2000 تومان سهمی به ناشر و معلف
نمیشه، مشخصا نمیشه دیگه.
اگر که میرسه، آخه خیلی وقتا شایان اتفاقی که داره میفته اینه که مردم ما خودشون به واسطه اینکه فکر میکنن دارن کمک میکنن به فرهنگ و آموزش کشور، حالا بعضی از کسایی که حالا بعضن علاقم دارن میان یه سری کتاباشون کردن اسکن کردن و اینا رو در فضاهای مجازی و در سایت و در مثلا کانالهای مختلف اینا میان عرضه میکنن، فکرم میکنن دارن کار درستی میکنن، در صد که واقعا دارن آسیب میزنن. کتاب الکترونیکی درسته که کالای غیر فیزیکیه، ولی این براش کلی زحمت کشیده شده تا تبدیل بشه به، این نویسنده‌ای داشته، ویراستاری داشته، صفحه آرایی داشته، اینها همه اومدن و هزینه‌های مختلفی براش مترتب. پس وقتی که این اتفاق میفته، حالا اینجا دقیقاً اون جایی که
نیاز ما به صفحه آرا واقعا توجه نمی‌کنیم، همون مؤلفی که واقعا زحمت کشیده این کتاب رو، حالا چه در سطح غیر داستانی چه در سطح داستانی ایجاد کرده، یه مزیتی هم اینجا ببره. حالا فارغ از این بحث، یه مقدار از این بحث فاصله بگیریم، چیزی که تو ذهن من در مورد بحث کتاب اینه که یادم رفت تو خود این خیلی عمیقه، یه فاصله بگیریم،
شاید یادت بیاد. حالا یه نکته جالبم برگشتیم من. یادت اومد شایان؟
آره یادم اومد.
بگو که بعد من بگم.
الان بگم.
بگو. نمیخوای الان بگی.
چیزی که میخواستم بگم اینه که بازم یادم رفت. واقعا میگم. چون خود این ماجرا منو خیلی چیز ترغیب میکنه که چیزای جدید بگم، قبلیار یادم میره. آها. من فکر میکنم رو حوزه پلتفرم، بستر پلتفرم های مربوط به کتاب، یه تجربه ای برای من اتفاق افتاد. یکی از دوستان من برای من عید یه کتاب هدیه فرستاد، گفت بیا این هدیه تو، شاید کتابی هم که خیلی دوست داری، در مورد در واقع ساختار ذهن و اینها بود، مغز و هوش و همه این جزئیات. اسم کتاب یادم نیست. بعد من گفتم که خب من این این نرم افزار رو نصب کردم، آیا این چیزی که تو فرستادی اینجا باز میشه؟ گفت نه، باید بری خود اون نرم افزار رو نصب کنی.
بله.
من یه پیشنهاد دارم، آیا میشه که یه بی تو بی، یک در واقع یک ارتباط مالی بین دو تا از پلتفرم هایی که مربوط به کتاب شکل بگیره؟ نه، که آقا من دیگه یک نرم افزار رو اونجا بخونم، شما یه تعهد مالی به دوستان داشته باشید، اونا هم به شما تعهد مالی شه، که من بیام اینجا. البته خودش یه استراتژی دیگه، میدونی که تو آمریکا یه آدم اومد این کارو کرد دیگه، یه شرکت تولید کننده پوشک بچه، گفت اگر شما این کد تخفیف رو داشته باشید میتونید از این کد تخفیف استفاده کنید. مردم آمریکا رفتن خرید کردن و خلاصه شک گرفت بازارش. ولی یه تولید کننده پوشک بچه دیگه گفت اگر شما این کد داشته باشید از محصولات منم میتونید خرید کنید.
کد تخفیف اون شرکت،
آره اون شرکت داشته باشید. یعنی میخواد بگم که وارد دقیقاً سوار اون موجه شد و کنم تو حوزه مارکتینگ بهش میگم مارکتینگ جدایی فکر کنید چیز توی مایاز، ولی استراتژیه. میخوام بگم شما اگر که برین یه ویلی، حالا خارجی‌ها بهش میگن یه قراردادی با شرکت همکارتون توی این حوزه که رقیب هم واسه ببندی، به من خوش میگذره و شما هم به سود میرسید. من چیکار کردم؟ ببخشید، از اتفاقا پلتفرم خودتونم بود، من نصب نکردم. بهشم گفتم که واقعا سخته برام این کار انجام بدم. میخوام بگم که این اتفاق خوب، این که برای من یه هدیه کتاب فرستاده شد و میتونست یه ورودی داشته باشه،
بله،
شک نگرفت.
چرا؟ ببین، ما الان یکی از دلایل اصلی که ما دقیقا به موضوع فکر کردیم، ولی مسئله کجاست؟ الان در بازار کتاب الکترونیک در کشور ما یک بازیگر اصلی نداریم. یعنی اینطوری نیست که من بگم مثلا 80% بازار الان دست یه پلتفرمه. ما الان سه تا مثلا پلتفرم خیلی جدی تو حوزه کتاب الکترونیکی و صوتی با هم داریم که اینا در حال رقابت هم با هم. موقعی که رقابت در اتفاق میفته، هر کدوم از این کارها ممکنه که به نفع یکی از این پلتفرم‌ها تموم بشه این توافقات. روح توافق جوری باشه که مثلا اگر من بیام بگم کتاب‌های من رو به عنوان مثلا پلتفرمی که 40% بازار رو دارم، مثلا میتونم بیام بگم که اگر که کتاب من رو شما میتونید رو اون پلیر اون بازیگر دیگه بازار که 20% بازار رو داره هم بخونی، اتفاقی که میفته در این مدل قرارداد به نفع اونیه که در واقع مخاطب کمتری داره. ببین تو فضاهای رقابتی این سخته، اما شرکت ها بزرگ میشن به یه بلوغی میرسن یا اصطلاحا جای پاشون محکم میشه. وقتی که اون اتفاق افتاد این توافقات بهتر انجام میشه. خیلی وقتا اصلا بعضی از شرکت ها، حالا یه جاهایی اصلا این توافقه به خاطر مدل کسب و کار شدنی نیست، اما بعضی وقتا به یک مرحله که میرسه، من حالا الان این صحبت چون مثلا ترابورد توی اپراتورها به ذهنم رسید، مثلا همراه اول و ایرانسل اینا ترابورد کردن، مثلا گفتن شما میتونید مثلا شماره اینو داشته باشی ولی از مثلا امکاناتتون استفاده کنید. این به یه اون اول قطعا مثلا موضوعی مثل ترابورد در ابتدای راه اپراتورها اتفاق نمیافتاد.
خب چرا
در حال رشد بودن؟
چون اتفاقا اینجا یه بازار بدی وجود داره. ببخشید من میگم بازار بد به مفهومی که بازاری که باید همه چیزش جزئیاتش بررسی بشه دوباره. خب اگر که شما میگید که من سهم بازارم 40% و دوستمون 20%، چرا 20% یه ورود نمیکنه؟ چرا 20% دیگه مثلا پیشنهادش نمیگه؟
یعنی مثلا
نه اون کوچیک‌تره شما رو نمیگه، اون کوچیک‌تره چرا نمیاد این کار رو انجام بده که من کاربر راحت بشم و این بازار بده بهتر بشه؟
من بزرگتر قبول نمیکنم حرفش رو قاعدتا. مثال میزنم
آره،
ولی نکته کجاست؟ اتفاقا حالا توی پلتفرمی که ما خیلی خودمون راغب ترین که این اتفاق بیفته، حالا حتی به موضوعاتی هم فکر کردیم، این اتفاق مطلوبیه و ما رقابتمون، من خیلی اینو علاقه دارم، رقابتمون بره سر کیفیت نرم افزارمون. یعنی من اگر که دارم یه کتابی رو میتونم برم مثلا از نرم افزار ما بگیرم یا دو تا رقیب مثلا نرم افزار بخرم، بعد میگم آقا فلانی نرم افزار بهتریه برای مطالعه، من میخوام رو اون بخونم، چه اشکال داره؟
این اتفاق هم افتاده دیگه. من
آره، ولی خب باز یه سری میگم ایراداتی مثلا رمزنگاری ها چون متفاوت، اینا لای دیاره میده، یه ذره بستش هم تخصصی میشه، ولی ما اصلا واقعیتش من بخوام بگم خیلی علاقمند بودم که بحث کپی رایت در کشور ما به شکل جدی رعایت میشد و مردم ما و مردم ما موظف میدونستن خودشونو که یه کتابی رو و یه فایل دیجیتالی رو که حق اثر داره این رو رایگان جای منتشر نکنن و فقط برای خودشون استفاده بکنن. اگر این بود من علاقه داشتم فقط کتاب بفروشم، مردم ما اصلا رمزنگاری نکنم، شما تو هر سیستمی که دوست دارید برید و باز کنید بخونید.
آقا من خودم کتاب نوشتم، یه کتابی که ما نوشتیم مثلا اون موقع سالیان دور 2000 تومان بود، بعد تغییر قیمت زدیم شد 10000 تومان، سایت‌های مختلف 1200 تومان میفروختن این کتابو.
خب اصلا بدون چیز، حالا اصلا اینکه میفروشن
من مشکلی ندارم، برام خوشحالی داره که داره این اتفاق میفته، ولی میخوام بگم تو خروجیش برای نویسنده که تمام زندگیش اینه، یعنی باید به اونم کمک بکنی، به اونم فکر کنیم، یه فاصله بگیریم. سوالش
تخت گاز رفتی قشنگ با محمد و
یه چیزی می‌خواست
بگم که ما اینجا نشستیم و سوالی داشتیم و اشکال نداره فاصله بگیریم برگردیم بعد میگم.
من دیگه ببخشید بریم تو برو.
شایان اگه اجازه میدی صحبتی نداری، مطمئن باشم سوالی حرفی حدیثی بازار بدی بازار خوبی چیزی بدی. تو صحبتات با شایان داشتی میگفتی که شاید کتاب خوب معرفی نشده. خب یه بحث دیگه هم که اینجا هستش اینه که حداقل به ذهن من میرسه و احتمالا خودت هم باش درگیر بودی، ادهی هستن که شاید کم هم نباشن که وقتی با کتاب الکترونیک و اصلا واژه کتاب الکترونیک روبرو میشن میگن نه من ترجیحم برای همین کتاب کاغذیه، این حسش بهتره، این که کتابو تو دستم بگیرم بیشتر بهم کیف میده. و نکته بعدی هم این که باز خودت هم تو صحبتات اشاره کردی سرانه مطالعه تو کشور ما کمه.
بله.
با علم به همچین نکاتی رفتی سمت موضوع کتاب، کسب و کارتو بردی سمت کتاب، بحث مالی اینجا چی شد این وسط برات؟ دغدغت خب ببین منظور من اینه، وقتی گفتم چرا رفتی سمت این بازار اول برنامه گفتی من مزیت داشتم و علاقه داشتم.
دقیقا.
خب از کنار این دوتا قطعا باید یه پولی هم در میوردی دیگه. و الان میخوام ببینم که اوضاع مالی اصلا چجوریه، براش برنامه ریختی نریختی، رفتی سمتش، چه اتفاقی افتاده الان؟
بله. ما پیش بینیمون بود که طبق حالا برنامه‌ای که ریخته بودیم و اون طرح تجاری که در ابتدا داشتیم که مثلا 5 ساله برسیم به نقطه سربسری اصطلاحا و ما بتونیم هزینه‌های مجموعه خودمون رو خودمون از فروش کتاب‌ها در بیاریم. اما این اتفاق الان 7 سال افتاده و هنوز هم دقیق نیفتاده، یعنی هنوز هم به اون نقطه سربسری نرسیده. یه بخشیش به خاطر این بوده که ما احساس می‌کردیم بازیگرای این بازار که مثلا حالا مخصوصا ناشرها استقبال بیشتری نشون میدن و سریع‌تر ورود می‌کنن. الان خیلی خوب شده، ولی ما انتظارمون این استقبال رو مثلا 3 سال پیش داشتیم و این یه مقداری کار رو کند کرد. و از اون طرف هم واقعا فکر می‌کردیم که مجموعه مثلا خود وزارت ارشاد، چون این من حسابی روی نکردم، ولی انتظارمون که واقعا بیشتر بیاد بها بده و کمک بکنه. این اتفاق هم نیفتاد و ما همه چیز رو دوش خودمون بود. اما من میخوام یه نکته رو به شما بگم. من معتقدم همین بازار کتاب در دنیا، بازار کتاب بازار پرسود و پردرآمدیه. خیلی از نویسنده هم هستن که شما میدونید بسیار پردرآمدن از کتابهایی که نوشتن. میشود، ما معتقدیم که میشه از این بازار و از فرهنگ میشه پول در آورد خیلی خوب و راحت. اما مسئله اینجاست که فرهنگ چیزی نیست که یه شرکت و یه نفر ما بتونیم تکونش بدیم. این باید یه مقداری بیشتر روش وقت گذاشته
باشه. و حتی نمیتونین توی بازه زمانی کوتاه اینا.
دقیقاً هم کوتاه نیست هم. برای همین حالا چون ما سرمایه گذار ما این ذهنیت رو داشت، هم علاقه داشت، با اون علاقه باعث شد این ذهنیت رو داشته باشه که توی این بازار طولانی مدت بمونه تا این تاثیر فرهنگی رو بذاره. مجموعهمون دو تا بخش داره، یکی اینکه هی بیام تاکید کنیم که مردم کتاب بخرن، یا اینکه تاکید کنیم که مردم کتاب بخونن. ما تاکیدمون الان رو خوندن کتابه. الان اصلا ما رقیب کتاب کاغذی نیستیم. ما اومدیم برای کسانی امکاناتی رو فراهم کنیم که امکان مطالعه ندارن، اصلا از خارج کشورن، کتاب دستشون نمیرسه، تو روستاها جایین که نمیتونن،
کتاب فروشی نیست
یا مثلا تو اتوبوس و تاکسی نمیتونن با خودشون کتاب مثلا هی حمل بکنن، رو موبایلشون کتاب بخونن. یعنی میخوام بگم نگاه این شکلی بوده. من فکر میکنم اتفاقا چون سرانه مطالعه پایینه، انگار که ما جای رشدمون زیاده، یعنی میتونیم که یه بخش خوبی از مردم ما که علاقه ذاتی به کتاب خوندن دارن ولی به خاطر شرایط نمیتونستن کتاب بخونن، ما بریم اینو فعال بکنیم، یعنی این تقاضای بالقوه رو بالفعل بکنیم و مردم بیان از بخش کتاب الکترونیک استفاده کنن. آینده روشنی هم من واقعیت براش میبینم.
خب شاید دیگه غریبی نکن دیگه.
نه دیگه گفتم.
صحبتهای پایانی.
اتفاق خوب اینه که بازاری که وجود نداشت، نوآوری که دوستان کردن بزرگتر شد.
قطعا جوانایی که تو شرکت محمد و شرکت‌های مثل شرکت محمد اینا هستن، برنامه‌نویسایی که گفتی اینا تو خیلی از حوزه‌های مختلف دیگه هم میتونن کار کنن، همونطور که بچه‌های شرکت خودتون هم گفتی توی پلتفرم دیگه هم کار میکردن. قطعا میتونستن نیاز مالیشون رو از شرکت‌های دیگه در بیارن. شاید الان هم حتی میخوام این کلمه رو استفاده کنم، فداکارانه اومدن و تو حوزه فرهنگ و کتاب دارن کار میکنن. محمد که صحبت کرد با علم به این که بازار خیلی بزرگی شاید برای کسب منافع مالی نیست وارد این بازار شدن، برنامه ریزی که کرده بود، حتی برنامه ریزی 5 ساله بود درست محمد؟
بله.
که حالا به 7 سال رسیده و سر به سر شدین، یعنی شاید میتونست یه کار دیگر رو شروع کنه که 2 ساله به درآمد برسه.
نه واقعا هم حالا توی مجموعه بالا سری ما این اتفاق افتاده، یعنی توانمندیش بوده ولی واقعا یعنی این شعار نیست، واقعا به خاطر علاقه یه بخش عمده ای از این موضوع این که ما بتونیم یه تاثیر فرهنگی داشته باشیم در کنار بقیه کسب و کارهای تجاری و صرفا تجاری که مجموعه ما داره، این واقعا واسش خیلی ارزشمند بود که این رو داشته باشه و این خیلی نکته خوبه.
و این دغدغه به نظر من خیلی ارزشمنده و قطعا ارزش حمایت از سمت تک تک ماها رو داره.
سلامت باشی. ممنونم.
محمد جان ما یه رسمی داریم تو برنامه که از مهمونمون می‌خوایم یه جمله طلایی یا جمله پایانی به شنونده‌ها بگه.
سلامت باشی.
بگو که دیگه.
حالا جمله طلایی که من ندارم واقعا.
گل طلایی.
سلامت باشی. ولی من به نظرم کتاب میتونه زندگی ما رو تغییر بده و ما اگه بهش توجه کنیم اتفاق میفته. من از همه مردم میخوام به هر طریقی شده کتاب رو بخونن و بشنون.
ممنون شایان.
عالی، ممنون از شما که همراه ما بودید جناب محمد. امیدوارم شنونده ها هم خوش گذشته باشه تو همین فاصله.
من از شنونده های عزیز اپو گپ رادیو جوان تشکر میکنم و ازتون درخواست میکنم که از همین الان کتاب خوندن رو به صورت جدی تر شروع کنین. تا هفته بعدی و یه اپو گپ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شدی واسم نیازم، با تو یان همه خاطره تو این زندگی میسازم. با تو یه سال دیگه کنارم، بازم اول سال شده خاطره هامونو میشمارم.
مزرعه.
بچه های 6 تا 16 سال، 5 تا 50 سال، یه دنیای هیجان انگیز و پر از بازی منتظر شماست. اگه دنبال یه بازی فکری جذابی، پس پیش به سوی زینگو. زینگو کارخونه ی بازی های پر هیجان.
ذرت بذار، خواستم بذار، هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چی؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمشم دی پوینت، مدل مایس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیه.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
مهمون اومده غذا نداری، روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با مالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیره کشف و با دلجون، کاکوه و ماسو بدون که دلپذیر از دل و جون، چه دلپذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما.
تفاوت